أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عبارت مرحومة الله خوي رو خوندیم، این فقره اخیره از عبارت ایشون این بود که ایشون یک استدراکی کرده بود و فرمود نعم هناك كلام آخر في أنه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفى به في الأصول او يعتبر ان يكون اليقين فيها مستندا الى الدليل والبرهان. خب از قول غیر براش یقین حاصل میشد نسبت به اصول دین، آیا همین کفایت میکنه یا اینکه نه حتما باید این یقین استناد به دلیل و برهان داشته باشه؟ بعدشون فهمیدن الا انه امر آخر اجنبی و نعما نحن به صدده، یه مطلب دیگری است، کاری به تقلید نداره. و این کان صحیحو جواز الاکتفاء به، بله صحیح این هستش که میشود به همین اکتفا کرد. ادل مطلوب فی الاعتقادیات هو العلم و الیقین، در اعتقادیات اون چیزی که ما لازم داریم علم و یقینه. بلا فرق فی ذلک بین اسبابه ما و فروقه ما، بل حصول الیقین من قول الغیر یرجع فی الحقیقه الی الیقین بالبرهان. در واقع اینجا اون یه یقین برهانی براش حاصل شده. چرا؟ لأنه يتشكل عند المكلف حين اذن صغرا و كبرا فيقول هذا ما اخبر به او اعتقده جماعتون. این یک اعتقادی است که کسی به آن خبر داده، مثلا امام صادق علیه السلام از اون خبر داده یا جماعتی به اون اعتقاد پیدا کردن. و ما اخبر به جماعتون فهو حق، اون چیزی که جماعتی بهش خبر بدن حق است. و نتیجتهما ان ذلك الامر حق، بله فیحصل فیه الیقین به اخباره. مثلا فرض فرم که اهل سنت که قائل هستن به حجیت قول صحابی، یا عرض محضرتون که این که لا یجتمع امتی علی الخطأ، مثلا لا تجتمع یا لا یجتمع امتی علی الخطأ. خب اگر اونها به این نتیجه برسن که اجماع امت بر یک دیدگاهی بوده است، طبعا اونو چی آقا میپذیرن دیگه، یعنی میگن آقا این امت اسلامی همه دارن این حرفو میزنن پس حتما درسته دیگه، حتما درسته. یه همچین بیان اینجا استفاده بده. خب حالا پس ما در مجموع از بیان مرحوم آیت الله خویی هم اینطور استفاده کنیم، از کلام آیت الله حکیم هم اینطور استفاده کنیم که در علم به عقاید برای خود انسان این اعتقاد جازم و تصدیق به نحو جزم این کفایت میکنه، ولو اینکه این اعتقاد ناشی از اعتماد به قول غیر باشد. همچنین ولو اینکه یقینی که از این حاصل میشه این از اضعف مصادیق یقین به معنی العام باشد، مثل یقین روانشناختی. یقین روانشناختی یعنی اینکه یه شخصی براش یقینی حاصل شده که اگر این یقین، اگر این مقدمات به عقلا ارائه بشود اونها از این مقدمات یقین پیدا نمی کنن. مثل اینکه شخص خوابی دیده، خواب بید. از اون خواب یقینی براش حاصل شده است. مثلا شخصی خواب میبیند که آقا من تصادف کردم توی خواب، دیگه یقین میکنه که این قرار تصادف بکنه. به هر کس بگی میگه آقا این یه خوابه، این چه ارزشی داره؟ میگه نه من میدونم من تصادف خواهم کرد، دقیقا من چه ارزش کنم. من حالا میخوام بگم ولی خودش یقین دارد، خودش یقین دارد که چون در خواب دیده پس حتما تصادف میکنه. اینقدر میفرن. منظور میخوام بگم این یقین روانشناختی، یقین روانشناختی یا به تعبیر عربی احیانا میگن یقین ذاتی، همون یقین روانشناختی که ما میگیم. اصلا حتی و امثال او، بله قطع هم میتونه یک از همین باشه. قطع یعنی انسان زود باور، یعنی کسی که به لحاظ روانشناختی این ویژگی را دارد. لکن قطع این یکی از مصادیق یقین روانشناختی است، به جهتی که ممکنه کسی باشد قطع نیست، در این مورد خاص براش یقین حاصل شده. مثلا اصلا همون خواب خیلی روش اثر گذاشته، یا یه دفعه از خواب پریدم و مثلا حالم خیلی عوض شده بود و فلان. دیدید که بعضی انسان همچین مسائلی براش رخ میدهد. از منزل مبارکتون که بله، حالا این چیزایی که حالا مصادقش تو ذهنم میاد از بعضی افراد که چقدر یه خواب براشون نگران کننده بوده یا خوشحال کننده، لکن تعبیرش کاملا به عکس بوده. اون بنده خدا اشتباه میکرد، فکر کنه خیلی خواب بدی و نه اتفاقا خواب خوبی هم هست، یا بالعکس خواب خوبی بد هست. از منظرتون که اینا تعبیر لازم داره، خواب ها تعبیر میخواد. بگذاریم بر تقدیم، مرادم این هستش که کاری به این بحث نداریم. مرادم این هست که این یقین روانشناختیه، یقین روانشناختی مبتنی بر نفس جناب عالیه. شما از این یقین پیدا کردید، لعل دیگری از این مطلب یقین پیدا نکند. دقت فرض چه عرض میکنم؟ خیلی خوب، در اعتقادات ظاهرا همین مقدار کفایت میکنه. خب ما تقلید را چی معنی میکنیم؟ ما میگیم التقلید المشروع هو تبعیت و غیر المجتهد للمجتهد الجامع للشرائط فی فتاواه الشرعیه. تقلید مشروع عبارت است از تبعیت و پیروی غیر مجتهد از مجتهد جامع شرائط در فتاوای شرعیهش. البته اینجا دیگه بستگی دارد شما مجتهد را و غیر مجتهد را چگونه معنا بکنید. مثلا کسی که اجتهاد را از قبیل فعل و عمل می‌داند نه از قبیل ملکه، لذا غیر مجتهد یعنی کسی که فعل اجتهاد رو نسبت به این مسئله انجام نداده باشه، توسعه‌ای پیدا می‌کنه. ممکنه که من افقه الفقها باشه ولیکن در این مسئله خاص اجتهاد نکرده، لذا نسبت به این مسئله میشه غیر مجتهد. یعنی اجتهاد و عدم اجتهاد امور اضافی و نسبی میشن نسبت به مسائل، نه نسبت به وجود ملکه عدم ملکه. واضح است مطلب دیگه. خیلی خوب، اصلا خاطر که ولی تعریف کلی اینه، تعریف کلی اینه. حالا اگر کسی که اجتهاد را ملکه معنا میکنه، میگه اجتهاد این همین قدرت و توانایی و این صفت درونی، توانایی اجتهاد، توانایی استنباطی که در وجود شما ایجاد شده، این یعنی اجتهاد. اگر اینطور بگیم بازم عبارت درسته. غیر المجتهد یعنی کسی که این ملکه را ندارد. آن این باید از کسی که این ملکه را دارد باید چی آقا؟ تبعیت بکنند. خیلی خوب، پس این طور میشه در فتاوای شرعی معمولا اجتهاد این طور معنی میشه. بعد میگیم فتوا چیه؟ فتوا را این طور معنا میکنیم، میگیم الرأی الفقهی الذی یستنبطه المجتهد من المصادر الشرعیه فیما یتعلق به مسئله معینه. اون رأی فقهی است که مجتهد اون رو از مصادر شرعیه استنباط میکنه فیما یتعلق به مسئله معینه. اون فتوا اون رأی فقهی است که تعلق دارد به یک مسئله مشخص. خب لکن عرض میکنیم که آجان تقلید یعنی چی؟ یعنی تبعیت. تقلید یعنی تبعیت. چه جهتی دارد که ما تقلید را منحصر کنیم به امور عملیه و در احکام شرعیه فرعیه؟ دلیلی بر حصرش نداریم. لذا میگیم که التبعیت اما عملیت و اما علمیت و نظریه. تبعیت میتونه عملی باشه، میتونه علمی و نظری باشه. و تبعیت الجاهل للعالم مثلا، که جاهل از عالم تبعیت میکنه، همچنان که ممکن است در ساحت نظر باشد، از مثلتون که ممکن است در ساحت عمل باشد یا در هر دو ساحت باشد، فرقش یا نمیکنه، تفاوتی از این جهت نداره. به بیان دیگر تقلید یعنی تبعیت قول غیر و رأی غیر در اعمال جوارحی و جوانحی. اعمال جوارحی همین اعمال بیرونی است. اعمال جوانحی یعنی همون چیزایی که جنبه قلبی، ذهنی و اعتقادی دارن. جناب آخوند خراسانی هم در اون خاتمه کفایت الاصول که تحت عنوان الاجتهاد و تقلید هست، اونجا اینطور میگدشون، میگد فصل فی التقلید. آخوند میگه فصل فی التقلید و هو اخذ قول الغیره و رأیهی للعمل بهی فی الفرعیات او للالتزام بهی فی الاعتقادیات تعبدن بلا مطالبت دلیل علی رأیه. تعریف تعریف جامعیه، هم عملیات رو شامل میشه هم نظریات رو شامل میشه. یک بار دیگه عرض کنیم، هو
اخذ و قول الغیره و رأیهی، ما برم قول غیر و رأی غیر رو اخذ بکنم. چرا؟ للعمل بهی فی الفرعیات، میخوام در فرعیات بهش عمل بکنم، او للالتزام بهی فی الاعتقادیات تعبدن، یا اینکه میخوام تعبدن بهش ملتزم بشم در اعتقادیات. بلا مطالبت دلیل على رأیه، بدون اینکه مطالبه دلیل بکنم. نکته تقلید اینه که تابع از متبوع دلیل نمیخواد، قاعد دلیل نمیخواد، تو خودت دلیلی خود. یعنی این لزام ما میگیم حجت اجمالی، مجتهد به دنبال حجت تفصیلیه، یعنی ادله لازم دارد، استدلال میکنند. اما مقلد حجت اجمالی دارد، حجت او یک کلمه است، این است که من از کسی تبعیت میکنم که او فقیهه، او مجتهده، تمام شد. چرا نماز اینطوری میخونی؟ چون من مقلد فلان مرجعم. چرا روزه اینطوری میگیری؟ چون من مقلد فلان مرجعم. چرا حج اینطور انجام میدی؟ چون مقلد فلان مرجعم. معاملاتت چرا اینطور هست؟ چون مقلد فلان مرجعم. تمام شد. یک کلمه بیشتر نداره. یعنی او برای بیان حجت، چیزی که بشود به آن احتجاج کرد، یک کلمه بیشتر نمیگه، و اون این که من مقلد فلان مرجع هستم، همین مقدار برو کفایت میکنه. ما به این میگیم حجت اجمالی، نظر محضرت میکنه، در مقابل فقیه که او به حجت تفصیلی میرسد، یعنی با طریق استدلال و بیان ادله. خب از همینجا ما میخوایم وارد این نکته بشیم که آیا اساساً تقلید در عقاید ممکنه یا ممکن نیست؟ تقلید در عقاید ممکنه یا ممکن نیست؟ چون بعضی اصلا امکان این امر رو زیر سوال میبرن. تا اینجا ما نشون دادیم که چه اشکالی داره، میتونه شامل بشود، لکن اینجا نیازمند این هستیم که تدقیق کنیم مسئله رو. تقلید در عقاید که شما میگید ممکن است، و حتی تعریف آخوند خراسانی به نوعی بود که میگد شامل میشه، شامل تقلید در اعتقادیات هم میشه، تقلید به چه معنا، به چه معنا ممکن است؟ ببینید، تقلید عرض کردیم به معنای تبعیت، مقلد به کسر لام، این تابع و پیرو مقلد به فتح لامه، مقلد تابع مقلد. خب این مطلب در مقام عمل یعنی این که مقلد یطبق رأی المقلد فی افعاله و سلوکه، رأی و نظر مقلد را در اعمال و رفتار خودش پیاده میکنه. او گفته است که این کار انجام بشه، اونم انجام میده. یک سرباز را نسبت به یک فرمانده در نظر بگیرید، فرمانده ای که دستور میده، از همون کارهای اولیه تشریفاتی مثل به چپ چپ و به راست راست و چیزهای از این قبیل و پیشفنگ و فلان کاری که باید انجام بدن، دقیقا میکنم چه ارزو کنم، از این کارها باید انجام بدن، قدم رو حرکت میکنن، آب مثلا فرض کنم که به چپ چپ به راست راست نمیکنن، همین را رعایت میکنن، دقیقا میکنم چی عرض بکنم. خب از این دستورات اولیه شما در نظر بگیرید تا برود بالاتر، تا جایی که ارسان خواهدتون که برود به جایی که دستور حمله به دشمن بده، دستور عقب نشینی بده، دستور بده یه تعداد نیروها این سمت برن، یه تعداد نیروهای سمت دیگری برن، و به همین ترتیب. اینقدر میکنم چی عرض بکنم، یکی از رسمهایی که توی ارتش‌های دنیا از قدیم وجود داشته این بوده است که محضر مبارکتون که شب عملیات به نیروهای رزمنده و سرباز شام خوبی میدادن، شام خوبی میدادن، ولذا اون شام بسیار خوب و خوشمزه معمولا موجب گریه سربازها بوده، یعنی به جایی که خوشحال میشن ناراحت میشن، میفهمن فردا عملیاته، لذا قرار است یه دیزش کشته بشن. حالا ما تو عملیات هایی که در جبهه ها داشتیم شام عملیات یک روزه خوبی میخوندن، ذکر توسل فلان از این حرفا، چه بسا اصلا بعضی شام هم نمیخوردن، دقت میکنید بجاش ذکر توسل و بله اینجور سال اونا نه، مثلا همجرد شام خوبی میدن، مثلا فرض کن بعد از مدت ها گوشت بهشون میدن یا بخورن، خب خیلی دیگه اصلا خاطر که باید خوشحال میشدن، لکن همه گریه میکردن شام رو نبودن، نه بعدش همه که مثل شما نیست. اما سر این که خب این سرباز رأی و نظر فرمانده خودش رو در رفتار و عمل خودش پیاده می سازد، تطبیق می کنه.
فرزندی که به امر پدر خودش گوش میکنه، مثلا اوامر او رو اطاعت میکنه، اینا هم نوعی تقلید دیگه، تبعیت. تبعیت چه فرق داره؟ تبعیته تا میاد به مقلدی که مکلفی که او خودش رو ملتزم میداند به این که به فتاوای یک فقیهی ترتیب اثر بده و فتاوای او رو در زندگی خودش به اجرا در بیاورد. این میشود تقلید در مقام عمل. اما تقلید، تبعیت در نظریات، تبعیت در نظریات چیه؟ یعنی این که مقلد رأی مقلد را میپذیرد و در امور اصلاحی که من بل نظریات دیگه، من در نظریات اینطور است، ولی رأی مقلد را میپذیرد و محضر مبارکتون که به رأی مقلد خودش در امور علمی و عقیدتی ملتزم میشه. خب ما دو تا معنا رو برای تقلید میخواییم ذکر بکنیم اینجا، یعنی دو تا معنا رو اگه این جلسه بتوانیم درست تبیین بکنیم، اون وقت بحث دیگه فکر کنم که روشن بشود. دو معنا برای تقلید به ذهن میرسه، حصری در کار نیستا، متعالا این فعلا دو معنا رو ما میخواییم ذکر کنیم، بباید دو معنایی که هر دو معنا قابل قبوله، یعنی تقلید به هر کدوم از اینها باشه ممکنه، به عقیده ما به هر کدوم از دو معنا باشه ممکنه. معنای اول، معنای اول تقلید در عقاید، تقلید در عقاید دو معنا برای تقلید در عقاید، معنای اول برای تقلید در عقاید این است که منشأ عقیده انسان نسبت به چیزی قول غیر و رأی غیر باشد، مثل حصول اعتقاد جزمی برای شخصی نسبت به آمدن رفیقش از سفر. او اعتقاد جزمی پیدا کرده است که دوستش از سفر برگشته. چطور این اعتقاد جزمی براش حاصل شده؟ اتکالا علی قول مخبر ثقه، چون یک مخبر ثقه این خبر رو به او داده. شخصی آمده خبر داده است که آقا این رفیق شما از سفر برگشت. ما بگیم عقیده یعنی چی؟ اصلا عقیده یعنی چی؟ عقیده یعنی عقد القلب، این گره خوردن قلب انسان به یک مسئله. عقیده یعنی عقد القلب و ایمان قلبی. عقیده اینه. این بنده خدای هم پشتم پیامک میده بابا جان، من نمیرسم بخونم 10 تا پیامک، این مطلب خیلی طولانیه. یه مقاله رو میخواد تو مثلا پیامک ها بر من بفرست. عرض مثلا همچه جیب ما هم سره میلرزه. عرض مثلا مبارکت میگه نمیزدم تمرکز کنیم درست باز اومد. عرض محضر مبارکت میگه بله، این عقیده یعنی عقد القلب. خب این عقد القلب در نظریات حاصل میشه چه جوری؟ به وسیله پژوهش، تحقیق، تفکر، تعقل، استدلال، تحلیل. در محسوسات حاصل میشه به وسیله شنیدن، مشاهده یا استخدام سایر حواس ظاهری به نحو مستقیم. همچنین این عقد القلب حاصل میشه با اعتماد بر قول کسی که مورد وثوق انسان است. حالا این وثوق، خوب توجه فرمایید، این وثوق میخواد یک وثوق عاطفی و ذاتی باشد، این هم روانشناختی باشد، یک وثوق عاطفی و روانشناختی باشد، یا یک وثوق عقلایی باشد، تفاوتی نمی کنه. وثوق وثوق است. اینقدر فنچه عرض میکنم، فلذا ما عرض میکنیم که عقد القلب میتونه مناشأ مختلفی داشته باشه. یعنی عقد القلب میتواند عاطفی باشه. چرا شما قول اینو قبول دارید؟ چون این دوستش دارم، دوستش دارم. بعضی افراد خیلی رقیق القلب، طرف تا دو تا قطره عشق بریزه میگه بابا داره راست میگه، میگه آخه تمام مدارک و شواهد علیه اینه، میگه باشه ببین مثل ابر بهار داره گریه میکنه، مگه میشه دروغ بگه؟ دقت فرم چه عرض کنه؟ اینطور فقط این واقعا هم قبول نداره، واقعا باورش این است که این داره راست میگه. یا مثلا یه طفل خردسالی اگر باشه میگه بابا بچه کوچیکی داره حرف میزنه دیگه کوتاه میاد، یا مثلا دقت میکنه چه چیزی، کسی که به او علاقه داره حرف میزنه واقعا باورش میشه. تو دعواهای خانوادگی یک طرف رو قبول میکنه، میگه آخه چرا؟ میگه بابا اینو نه، این دوست داره، رو علاقه که داره عاطفی، واقعا عقد القلب مراش هست. من میخوام اینو تأیید کنم، تاکید میکنم، تکثیر امثله میکنم، من تعجب میکنم بعضیا اینو رد میکنن.
عقل القلب فقط باید استدلال عقلی باشه. چی گفته؟ شما از قلب دارید سخن میگید، شما باز که با قلب مثلا آشنا نیستید، برید توی بحث عاشقانه عارفانه میفهمید یعنی چی. عقد القلب منشأش میتونه عاطفه باشه، میتونه احساسات باشه، دقت میکنید؟ فلذا ما عقد القلب عاطفی داریم، عقد القلب عقلی هم داریم. بله سببش برهان عقلی بوده، دلیل عقلی بوده، استدلال عقلی بوده، دلیل عقلی سبب شده اسم عقد القلب پیدا بکنه. عقد القلب سمعی، این تقسیم عقد القلب است به مناشه عقد القلب با توجه منشأش. عقد القلب سمعی، عقد القلب سمعی چیه؟ این که من به یه شخصی اعتماد دارم، اعتمادم جنبه عاطفی ندارد، نه او واقعا لیاقت اعتماد رو هم داره، او لیاقت اعتماد رو داره، مثلا کارشناس اون فن هست، دقیق میکنم چه عرض میکنم؟ من به او اعتماد دارم، شخص ثقه است و مطلع و دقیقه، من بهش اعتماد دارم و لذا کلام او رو میپذیرم، یقین پیدا میکنم از کلام او. فلذا در اینجا هیچ منعی وجود ندارد که ما بخوایم بگوییم که عقد القلب اینجا حاصل نمیشه، نه حاصل میشه، حاصل میشه. لازمم نیست مثل مرحوم آیت الله خویی لزوما اینو ما به یک برهانی برگردانیم که صغرایی دارد کبرایی دارد. بله البته به شکل طبیعی این صغرا کبرا هست، ولی ما محتاج اقامه برهان نیستیم برای حصول یقین، محتاج برهان نیستیم، گرچه مستبطن برهان هست، دقت میکنید چی عرض بکنم؟ یعنی به نحو مزمر این مستبطن یک برهانیست، صغرا و کبرایی دارد، ولی در این حال نیاز به این ندارد، ما تقسیم میکنیم به مناشه. چنین چیزی ممکن هست. عرض محضر مبارکتون که معنای دوم عرض بکنم، حالا ببینیم چقدر دیگه وقت داریم، من یه خور بیشتر توضیح بدم معنای دوم. و اما المعنى الثانی، معنای دومی که میشود برای تقلید در عقائد تصور کرد، هو تبنی على رأی عقدی و قول مرتبط بالمبدأ والمعاد و ما یرتبط بخلق الكون و تدبیره و مصیره. بناگذاری، تبنی، بناگذاری بر یک رأی عقائدی و یک قولی که مرتبط است به مبدأ و معاد و یا مرتبط است به آفرینش هستی و تدبیر هستی و سرانجام هستی، لکن با این قید، خوب اینات بشود، من دون عقد القلب الحقیقی، بدون اینکه عقد قلب حقیقی هم در کار باشه، عقد قلب حقیقی نیست اما در نان این مطلب حاصل شده، بل مجرد الاظهار باللسان والالتزام العملی ای ترتیب الاثار العملیه على هذا الرأی والقول من دون ایمان حقیقی باطنی، صرف اظهار به زبان است و البته التزام عملی، یعنی ترتیب آثار عملی بر این رأی و قول بدون اینکه ایمان حقیقی باطنی وجود داشته باشه. این معنا رو شما اگر در نظر بگیرید، این معنا به درد ما میخورد در تفاوت گذاری میان ایمان و اسلام، اونچنان که خدای تبارک و تعالی در سوره مبارکه حجرات آیه 14 فرموده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم. خب آیا اون اعراب مسلمان حساب نمی شدن؟ چرا؟ آیا جان و مال و ناموسشون به حفظ اسلام، در حفظ اسلام نبود، در ذمه اسلام نبود؟ چرا؟ اسلام اونها رو قبول داشت، دقت میکنید؟ آیا نکاح با اونها به عنوان مسلمان جایز نبود؟ چرا جایز؟ یعنی همه احکام اسلام برشون بار می شد، همه احکام اسلام، لکن این عقد قلب حقیقی رو نداشتن، عقد قلب حقیقی رو نداشتن. بسیاری از این قبایل اینطور بودن که رئیس قبیله گاهی اوقات به خاطر یک اغراض سیاسی یا نظامی یا مالی و دنیوی می آمد با پیامبر خدا عهد می بست و اعلام اسلام می کرد، کل اون قبیله هم اعلام اسلام می کردن، نه اینکه حقیقتا و واقعا به خدای واحد احد ایمان آورده باشن، نه، مسئله تبعیت از رئیس قبیله بود، ولی بله همشون میگفتن ما مسلمانیم، الله رو قبول داریم، رسول الله رو قبول داریم، قرآن رو قبول داریم، آثارش رو هم برش مترتب میکردن، احیانا اگر لازم بود نماز هم میخوندن، لازم بود کار دیگه هم انجام میدن. اونطور هست از خاطرون که در یکی از بخش های کشور
بخش خیلی بزرگ و مهمی از کشور، مردم مسلمان شیعه بسیار بسیار معتقد به امور مذهبی، نماز نمیخونن. اصلا بخش بزرگی است کشور نماز نمیخونن با اعتقاد خیلی جدی به امیرالمؤمنین. از اونجا سنی اصلا ما بینشون نداریم، دقت بکنید. اما نماز رسم نیست، نمیخواست به شکل گسترده نماز نمیخونن. اونجا بعض از قبایلی هستن نماز نمیخونن. از که امام جمعه یکی از این شهرها رفته بود برای بازداشت تعریف میکرد، میگم ما رفته اونجا تمام این بزرگانشون هم آمده بودن و جاتون جلسه خورد وقت نماز، میگم امام جان جلو نماز بخونه، ردیف پشت سرش هم چند نفر از این روحانیون بودن از فزمان تبلیغات و فلان از همین نام پشت سرش وایسه نماز بخونه. بین تو نماز امام جمعه سرش اینوری کرد به این بنده خدایی که پشت سر گفت اینا هم آمدن نماز؟ گفت نه ها جا، همه تماشا میکردن. از مثل مارکتینگ یعنی جمعیت عظیم همه تماشا میکردن نماز خوندن اینو، افراد بسیار اهل ولایت، خیلی معتقد به اهل بیت، معتقد به امیرالمؤمنین، خیلی همه چیزشون درسته. نماز رسمشون نیست، رسمشون نماز. دقیقاً من چرز میکنم. حالا اصلا شما فرض کن نمازم بخواند کسی، نمازم بخونه، روزم بگیره، حجم انجام بده، اما همش مناسک ظاهریه، قلبن ایمان به خدا داره، میگه من این چیزا رو چه میدونم دیگه، رئیس قبیلمون ایمان آورده، گفته که من مسلمونم، ما میگیم ما مسلمونیم، گفته خیلی خب نمازم باید بخونیم، خب میخونیم. دقت من چه عرض میکنم؟ خب اینم یک مطلبی هستش. وقت من پایان یافته به حسب این ساعت، ولیکن من یه نکته ای رو میخوام یه مقداری روش تاکید بکنم، عنایت داشته باشید یه لحظه توجه بشود. ببینید وقتی یک شخصی به شخص دیگری در امور علمی و نظری اعتماد و اطمینان کامل داشته باشه، در فلسفه، در ریاضیات، در فقه، در اصول، در تاریخ، در فیزیک، در شیمی، فرق نمی کنه، ما الان عرصش برای اون مهم نیست، یک شخصی به شخص دیگر در امور علمی و نظری اعتماد و اطمینان کامل داشته باشه و بر این باور باشد که اون شخص دیگر در دیدگاه‌های علمی و نظری که بیان می‌کنه دچار اشتباه نمیشه، در نتیجه بیچون و چرا دیدگاه‌های اون شخص دیگر رو میپذیره و باور می‌کنه. مثال بزنم براتون، فرض بفرمایید بخشی از مدرسین فلسفه که فلسفه متعالی تدریس می‌کنن، حکمت متعالی تدریس می‌کنن، بخششون در طول تاریخ این دور بودن، تو این 400 سال ایمانشون به صدر المتعالین همین بوده، یعنی اینا وقتی اسفار تدریس میکنن انقلت نمیکنن، ایراد نمیگیرن، اشکال نمیگیرن، طابقا نعل به نعل اسفار رو تدریس میکنن و میگن همین درسته، همین درسته، هیچ نقدی هم ندارن، بودن دیگه بودن. حالا شما نگاه نکنید مثل علامه طباطبایی یا برخی دیگر که اینا اجتهاد میکنن در فلسفه و خودشون هم صاحب رأی هم. اما بسیار از مدرسین فلسفه در مشاء هم همینطور، در فلسفه مشاء هم همینطور هست. الان دانشگاه های ما نسبت به فلسفه غرب چه نگاهی دارن؟ همین نگاه رو دارن. اصلا نسبت به علوم غربی چه نگاه رو دارن؟ همین نگاه دارن. علم غربی وقتی میاد اینجا ما حق تصرف نداریم، طابقا نعل به نعل باید بپذیریم. حالا هر کسی پیرو یک مکتبی از مکاتب مثلا علمی غربی که شد تمام، فقط همون، من چه کارم که بخوام نظر بدم؟ دقیقاً میخوام بگم استعجاب نکنید بگید آها نه نمیشه چنین چیزی. چرا میشه؟ میشه، شدنی. باز برای این که به ذهنتون بیاد، شما اصول موضوعی شنیدید دیگه، اصل موضوعی، برخورد شما با اصل موضوعی چیه؟ میگید آها این در محل خودش اثبات شده. گاهی وقت شما خودتونم اثبات نکردید، علمایی اثبات کردن، لیکن شما به اثبات اونها یقین دارید، مطمئنید، قبولشون دارید، لذا دیگه بعد از اون از اون اصول بحث نمی کنید، پیش میرید. مطلب آقا واضحه؟ نه که واضح نیست که، من فکر میکنم که خیلی واضح باشد دیگه، میخوام چون مقدمات بحث ما هستش. مثل این که از اخبار شخص دوم نسبت به مجیء زید براش علم حاصل میشه و اون رو حقیقتی غیر قابل تشکیک میدونه، در واقع در اینجا باور قلبی و یقینی شخص به مجیء زید ناشی از باور قلبی و یقینی او به صدق مخبره. میگه چون من یقین دارم این مخبر راست میگه، پس زید حتما آمده. دقت میفرمایید؟ خب ما در چنین حالتی نمیتونیم بگیم این شخص یک، شخص اول، شخصی که مقلد هستش، این شخص اول به مجیء زید اعتقاد و ایمان قلبی نداره. برای چی؟ برای اینکه حقیقتاً چنین اعتقاد و ایمانی در وجود او پیدا میشه، ولی منشأ این اعتقاد و ایمان، اعتقاد و ایمانیه که
قبلاً به شخص دیگر یعنی به همون مخبر داشته و سخنان اون رو عین حقیقت میدونسته. حالا از اینجا تا بحث شروع میشه. حالا اگر اون شخص دومی که این آدم بهش اعتماد کرده لیاقت و اهلیت چنین اعتماد و اعتقادی رو از جانب شخص اول نداشته باشه و شخص اول یعنی همین مقلد بی دلیل و به صورتی غیر موجه به اون شخص اعتماد پیدا کرده باشه، شخص اول یعنی مقلد بابت ایمان و تبعیتش نسبت به شخص دوم مستحق نکوهش خواهد بود، مثل اعتماد و اعتقاد نابجایی که افراد جاهل به پدران نادان خودشون داشتن و کورکورانه و بیجهت از اونها تقلید میکردن. خدا در قرآن کریم به خاطر همین امر اونها رو مورد سرزنش قرار داده. سوره مبارکه بقره آیه 170: و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اینا تبعیت میکردن دیگه. ببین بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا. خب حالا من چی میخوام نتیجه بگیرم؟ خب این حد بشود همین که این مسئله در قرآن آمده و به تبعیت سفیهان و تبعیت سفیهانه اونها مذمت شده نشان میدهد تقلید و تبعیت در امور اعتقادی و نظری هم ممکنه و هم واقع شده. قرآن دارد دیگه، قرآن دارد تبعیت میکرم، تبعیت که فقط در رفتار نبود، در عقایدم بودش. الان که من این مطالب رو عرض میکنم شاید شما بگید آه اینا واضحاته، شما چرا تأکید میکنی، چرا با هیجان اینا رو داریم میگی. نکتش این هستش که اعلامی بزرگانی اینا رد میکنن به جد، اصلا میگن محاله تقلید در عقاید، محاله، اصلا معنا، اصلا معنای محصل نداره. میگن تقلید در عقاید معنای محصل نداره. ما عرض میکنیم چرا معنای محصل داره. به یکی از این دو معنایی که عرض کردیم، تقلید به معنای تبعیت در خود قرآن کریم هم آمده و مورد مذمت قرار گرفته. این تقلید، تقلید و تبعیت در عقاید اتفاقا که مورد مذمت قرار گرفته است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله
محمد. خود آیات قرآن و بعد از